الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در جلسه قبل کتاب رسالت الولایه رو شروع کردیم، از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که متن موجز و ممتع است در باب سلوک و در باب فضای عملی عرفانی. در فصل نخستش که در جلسه قبل بررسی کردیم، ایشون میخواست اثبات کنه که دین در عین این ظاهری که داره باطن و اسراری هم داره. بیان عقلی آوردند و سپس متون دینی رو در باب اسرار دین و بتون داشتن دین مطرح کردند. گفتیم دیگه تکرار نکنیم، روایاتی رو انتخاب کردند، انصافا این گزینش حساب شده است. به نظر من این نگاه اگر بیاد خیلی از مسائل حل میشه در فهم دین. این نگاه بیاد، وقتی این روایات و این آیات این همه هست، باید فکری کرد، نباید از کنارش گذشت. تا این رو قبول میکنید و این درست شد، باید علل قاعده در مشی و روش انسان در فهم دینی اثر بذاره، در رفتار دینی انسان هم باید اثر بذاره، که ما الان عرض میکنیم بعدا تبدیل میشه به رفتار، فقط نوع نگاه نیست. انشاءالله عرض میکنم وقتی تا بدونید دین برای خودش اسراری داره، بتونی داره، نوع نگاه به دین تغییر میکنه. نباید در سطح ایستاد فقط. سطح یقینا خواسته شده، نباید در سطح ایستاد. کسی بخواد این کار رو بکنه، یعنی اون چی که در دین آمده رو که از دین ایشون شواهدی آورد که ما دیروز خوندیم، اینها رو نمیخواد همراهی کنه. در عینی که حتی بعضیا هستند همراهی فی الجمله میکنه، میگه بله این روایات هست میپذیرم، ولی در مشیش، در رفتارش، در نگاهش تأثیر نمیذاره. این غلطه. کسی که یک چیزی رو از دین فهمید، باید لوازمی که پیدا میکنه رو ملتزم بشید از دین. علامه طباطبایی بیانش اینه که اگر کسی اینو قبول کنه، والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، اگه این رو کسی قبول کنه که در دین اسراری هست که سلمان میدونه ابو ذر نمیدونه، و سلمان اونی که میدونه ابو ذر نمیتونه تحمل کنه که اگر بدونه در سلمان چنین میدونه سلمان رو میکشه، اینو بفهمه و قبول کنه، باید ملتزم بشه که دین برای خودش اسراری داره، عمقی داره، هر کسی هم بهش راه نداره. و طبیعتاً این نوع نگاه برای او یک فوایدی داره. مثلا میپذیره برخی از بزرگان دین حرفای عمیقی داشته باشن، بگه ما نمیفهمیم ولی دین میتونی حرفا رو بزنه. نمیگه که نه دین همینی است که ما میفهمیم، هیچ کس نباید چیز دیگه بفهمه، اگه چیزی بفهمه غلطه. اینو دیگه نباید بگه. در نگاهش هم مؤثر باشه، و بلکه در استفاده از متنای دینی باید یه فکری بکنه، کنارش هم باید یه فکر دیگری هم بکنه، در رفتارش هم اگر اینه، در تعامل با این اسرار دین چه ارتباطی باید برقرار بشه، که انشالله ما میرسیم و الله میخواد به این تعامل هم اشاره کنه، و او هم باید توجه کرد، نمیشه ازش گذشت. و بعد مسئله ای رو گفته که باز هم به نظر من تو فضاهای علمی در عین اینکه میدونن به لوازمش توجه ندارند، به شکل مبهم فقط نگهش میدارن. این بیانی که آخر داشت علامه که ائمه معصومین و رسول الله برای خوش یک دسته اصحاب سر داشتند، اگر کسی اینو بتونه متوجه بشه اصحاب سر دارن، اصحاب سر فضا باید تغییر کنه نسبت به دستبندی این افرادی که به عنوان اصحاب یک امام معصوم هست. ما الان تو بحث‌های فقهی زراره رو چجوری باش برخورد می‌کنیم، محمد ابن مسلم باش چجوری برخورد می‌کنه، چه تلقی داریم به فضای فقهی؟ میگیم اصلا اینا خودشون فقیهند، فقاهت داره و در عین حال داره از امام معصوم میشه. این فرق داره با یک نمیدونم کسی که شتربان اومده یه سوال از امام کرده و رفته و بعد شده به عنوان راوی از امام. این فرق داره خیلی اضافه تو اونجا اینو تو اینجا هم باید فرق بذاریم، اینجا هم باید فرق بذاریم بین سخنی که مثلا سلمان به عنوان اصحاب سر میگه کمیل میگه با دیگری باید فرق بذاریم. این حدیثی که در نهج البلاغه منعکس شده در باب اینکه امیرالمومنین دست کمیل رو میگیره میبره به صحرا، میگه اینجا علم جما هست، در این سینه پر است از علم، و اون خیلی به نظر من نکته داره. اونجا نگاه کنید و بعد خب چه عده‌ای نمیتونن تحملش کنن این اسرار رو. اونجا امیرالمومنین گفته، من یکی دو نمونهش که در خاطرم هست الان عرض بکنم. امیرالمومنین میفرماد که بعضی هستن خوبن مؤمنه ولی نمیتونه اصلا اینا رو متوجه بشه، تحمل کنه، نمیشه بهش گفت، اسراری دارم نمیتونم به هر کی بگم. یک دسته مؤمنین داریم، تعبیر ببینید مؤمن داریم، مؤمنه ولی نمیشه بهش گفت. بعد داره که یک دسته هم خوب میفهمه ولی شیطنت داره، من تعبیر میکنم شیطنت تعبیری از امیرالمومنین، تعبیر شیطنت داره، نفسانیت داره، بگیم این اوضاع رو به هم می‌ریزه. یعنی ببینید، یعنی اسراری وجود داره به دلایل متعدد گفته نمیشه. امیرالمومنین میگه من در این سینه پر از اسرار، اینو نمیگم. چرا نمیگید امیرالمومنین؟ چرا برای دیگران بیان نمی‌کنی امیرالمومنین؟ میفهمم چون عده‌ای نمیتونه اصلا تحمل کنه. مؤمن هست ولی تا این حرفا میشه اوضاعش دگرگون میشه. بنده دیدم مؤمن خیلی بزرگوار، صادق، پاک، خیلی یه چند تایی از این حرفا شنیده بود، دید داره اوضاعش دگرگون میشه، احساس کرد بزی که داره کل نظام فکریش به هم میریزه، دو تا کلمه از این حرفا شنیده بود، خب این طرف اصلا نباید براش گفت، سم مهلکه. میتونه بهشت رو اینجوری تصویر کنه، میتونه جهنم رو تصویر کنه، میتونه خدا رو در این حد تصویر کنه. بیشتر از این اگر بگی، زبان رو غنی‌تر کنی، همین زبانی که گفتی براش یه مقدار بخوای بری توضیح بدی یعنی چی و نتونی او تحمل کنه، نباید گفت. تحمل نمی. امیرالمومنین این دسته رو اشاره کرده تو اونجا. یه دسته دیگه هم هستن شیطنت داره، یعنی میتونه بفهمه، خوش فکره، ولی اگر دستش بدی میشه همون امرآس با به اصطلاح تجهیز نسبت به معارف. ما الان داریم افرادی که قدرت فهمشون خوب، قدرت رسیدنشون حتی خوب، حتی میتونه خوب برسه، ولی نفسانیت بیچارهشون میکنه، تبدیل میشه به شیطان. شیطان هم یک دسته اقتدارها داشت دیگه، ابلیس یک دسته از این اقتدارها رو داشت و بعد به اینجا کشیده شد. این مشکل کار. لذا اسراری هست. حالا من عرضم اینه به اصحاب اسرار باید توجه ویژه کرد. بنده خودم اعتقادم اینه در کارهای دستبندی روایات معارفی، معارفی که میگم اهم از توحید و ولایت، باید اصحاب سر رو مقدم کرد بر همه وقتی روایاتی از اینها نقل میشه. چون میدونید که این روایات در یه مرحله به یک نفر گفته، بعدها منتقل شد به کتاب‌ها و اصول. یعنی بعضی موقع مثلا سلمان صلاح دید به کسی گفت، مطلبی رو گفت، ماند. و بعضی از اینها که گفته شده، الان نگاه کنید ابو خالد کابولی، اگر کسی زندگی ایشون رو نگاه کنه، ابو خالد کابولی ایشون جز به اصحاب سر ولایی است، یعنی مباحث ولایت رو خوب میتونه تحمل کنه. بعضی ها بودن تا امام معصوم شروع میکرد صحبت میکرد ما چنین مقامی داریم تعبی میکرد، اصلا نمیتونست هم داریم. ما میگیم اینها اصحاب سر ولایی نیستن. ما بحثای ولایت رو باید از اصحاب سر ولایی بشنویم، روایات ولایت رو. یک دوره ای که دوره خفقان بود که حتی مشخص نبود امام معصوم بعد از ابا عبدالله کیه، ابو خالد کابولی با اون گرایشی که داره، حالا برید در روایت، من دیگه فرصت نیست اگه بخوام شروع کنم، میترسم امروز اون به همین اختصاص بدیم از فضا در بیه. نگاه کنید اونجا که میاد پیش امام سجاد و امام سجاد به اسم کنکر او رو صدا میزنه، میخواید جستجو کنید کنکر رو که بزنید توی روایات میاد در موردش. ببینید چه شکلیه. حالا از این بعد روایات امام زمان رو که امام سجاد برای احدی نقل نمی‌کرد برای این نقل کرد. ما تو روایات خودمون داریم. بعد این رو مثلا حسابش جدا کنیم، دقت بکنیم. ابو خالد کابوری جزء اینهاست. ابو حمزه سومالی جزء اصحاب اسرار توحیدی و ولایی است. اینها حسابش جداست از دیگرانا. مفضل جزء اصحاب اسرار به اسم معارفی است. دقت میکنید. سلمان جزء اصحاب اسرار ولایی و توحیدی است. اینا حسابشون جداست. دقت کنید. خب اینها اگر کسی باشه، حالا شما به روایاتشون رجوع کنید، چیزهای خیلی خوبی میتونید بیابید. همین ان به ظاهر قرآن زهرن و بطنن، این بحثا که هست، حدیث اصلی که اینجا وجود داره مال فضیل یسار. فضیل یسار رو ببینید تو روایات در باب فضیل یسار چی گفته میشه. وقتی شخصی میاد میگه من دیدم این موقعی که ایشون به رحمت خدا رفت، این موقعی که میخواستن این جنازه رو به اصطلاح غسل بدن، این جنازه خودش حرکت میکرد، من تعجب کردم. یعنی فضیل یسار. بعد امام حسین میگه بله، فضیل یسار از ماست. مضمونی داره، من دقیقاً مضمون یادم. میخوام بگم فضیل یسار حسابش جدا میشه. دقت کنید، ما روایات معارفی رو درسته هر کی هم میاد نقل میکنه، هر کس چیزی شنیده میاد میگه، ولی این اصحاب اسرار توی روایات شما پیدا کردید، رو اینها مانور بدید. مفضل، نمیدونم جابر، سلمان، کمیل، اینها حسابشون جداست. و روایاتی که نقل میشه از اینها باید بیشتر روش حساب باز کرد. دقت میکنه. میخوام بگم از سنخ و معارف و اسرار دین هم اگه بخواید بفهمید، این دسته رو اهمیت بدید. هرچند گاهی امام معصوم همینها رو برای دیگران گفته، انقدر تضافر داره که آدم خیالش جمع میشه که دیگه فقط این نیست که بگیم مثلا از این اصحاب اسرار رسیده، ولی از اونها هم فی الجمله وجود. خب بگذرم برسیم فصل دوم. این در باب اسرار اسرار. فقط تقاضا اینه کسی اگر بتونه جدی با این مسئله روبرو بشه که در متن دینی واقعا اسراری وجود داره، بفهمه از خود متن دین، باید هم در تعاملش هم در نوع نگاهش تغییر ایجاد بشه. اینو من تاکید میخوام بکنم. دقت میکنید؟ در نوع نگاهش به دین، یعنی استفاده از آیات و روایات، و در نوع به اصطلاح تعاملش نسبت به حضرت حق، نسبت به حجت خدا، اینا با تغییر ایجاد بشه. دقت میکنه؟ اون چیزی که میشنوه میابه، تعاملش هم با تغییر بیاد. میرسیم به فصل دوم. علامه طباطبایی بعد از این که در فصل اول تثبیت کرد که دین برای خودش اسراری داره، حالا سوال فصل دوم اینه این اسرار چه سنخیه؟ چی ان اینا؟ چرا شما اسم اسرار این اسرار مگه چیه که میشه اسرار؟ در حقیقت اینجا میخواد این کار رو بکنه که به عبارت اخرى حاضر اسرار الباطن الکامنه فی الشریعه من ای سنخنهیه، عملا چه سنخیه، چیه؟ ابتداعا عرض کردیم هر فصلی ایشون میاد یک بیان عقلی داره، سپس بیان شرعی و فهم از متون دین. در باب برهان عقلی ایشون در این فصل اول به صورت مجمل و بعد به شکل مفصل وارد شد در بیان عقلی. بیان مجملش خیلی صافه، ما خوندیم رابطه علت و معلول رو هر کی خوب بخواد حل و فصل کنه سر از بطون و ظهور در میاره، یک سطح بالاتر یک سطح پایینتر. دقت میکنید؟ یک مافوق و یک ماتحت. وقتی این سبک شما درست بکنید، رابطه شون چجوریه؟ میگیم رابطهش اینه که در معلول آنچه که در علت هست میاد با تنزلی که میکنه، در علت همه آنچه که تو معلول هست به نحو اعلا و اشرفه، یعنی همینا هست ولی توقع نداشته باشیم با تمام خصوصیاتی که اینجا هستن اونجا باشن، در بالا هست به نحو اعلا و اشرف. این بیان اصلیش. اونایی که فلسفه خوندن دیگه این مقدار رو باهاش همراه هم، دیگه سخت نیست. خب شما که اینو میگید از علت به سمت معلول میاد، شما میگید معلول پایین تر است و با نقص و ضعف همراهه، یعنی این نقص هم علت بهش میده؟ میگه نه، لازمه معلولیت نقصه. اینا هم کسانی که فلسفه خوندن میدونن نفس معلولیت یعنی تنزل از مقام علت. تا اینو قبول کردید یعنی یک نقص پیدا شد. وقتی میگید معلوله، معلول یعنی از موتن علت یه مرحله پایین تر آمد. وقتی علت ولو ایجاد کرده وجود بهش داده، وجود بهش داده به معلول، نفس وجود دادن هیچ گوه این معلول که در موطن علت در مرتبه علت که مثلا نیست که در مرتبه پایین تر، همینی که شما میگید یعنی نقص لازمه معلولیته، به تعبیری نقص جعل نمیخواد، نقص ایجاد نمیخواد، وجود رو که میده وجود معلول که لازمش نقصه، پس اون حقایق بالا میاد پایین یه مقدار رنگ و قید پیدا میکنه، یه مقدار ضعف پیدا میکنه، بالا به نحو علاوه اشرف. این بیان اصلیش. خب بعد میو حالا این عوالم چجوری؟ این عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل. یه عالم مثال و عالم عقل نسبت به عالم ماده سمت علیت دارد. تا اینو قبول میکنید اون قاعده کلی که الان گفتیم که علت همه آنچه که در معلول است به نحو اعلا و اشرف داره بدون نقائص میشه معنا کرد. خب عالم ماده که ما الان توش هستیم، عالم مثال، همه آنچه که در اینجا هست را دارد به نحو اعلا و اشرف، نقص اینجا نداره. و عالم عقل اشرف از این دو مرحله است چون علت این هاست. وقتی چون این شد، ما چیزی که تو عالم ماده داریم تو عالم مثال داریم، ولی توقع نداشته باشید تمام خصوصیات عالم ماده با تو عالم مثال باشه، و توقع نداشته باشید تمام اون چیزی که توی این عالم ماده و مثال است تو عالم عقل باشه. اینو توقع نباید، باید تمام کمالات به نحو اعلا و اشرف باشه، نه این کمالات با همین خصوصیات مادی باید اونجا باشه. این خلاصه حرف. فکر میکنم کسی اهلش باشه خیلی از نتایج رو میتونه بگه. آقا ما فلسفه رو وقتی اینجوری خوندیم، این مقدار رو میدونیم، متن دینی وقتی عوالم درست میکنه تو عوالم یه خصوصیات رو توضیح میده شبیه اینجا میشه، ما باید چیکار کنیم؟ تو متن دینی مطلبی هست اینجا ما باش آشناییم، میگیم آقا حسن از در آمد، خیلی راحت برام اینجا باید. جبرئیل آمد، از باب جبرئیل آمد، شما چجوری معنا میکنید؟ لزومن حالا دیگه تماما میشه همینجور جبرئیلی که رسول الله میبینه دیگران نمیبینه، اطرافش هستن نمیبینه، که تو روایات آمد، اینو با چیکار کرد؟ میخوام بفهمیم با چیکار کنیم. میخوام بگم همین که نشأش بالاتر شد باید احکام رو تغییر بدیم. آمدن باید آمدن باشه، ولی لزومن کی گفته این آمده؟ بعد از طرف خدا آمدم و به تو سلام از طرف خدا می آورم که سلام خدا رو به تو میخوام برسونم، ابلاغ کنم، این با چجور معنی بود؟ تنزل رسول الله بر تنزل جبرئیل بر قلب رسول الله رو با چجور معنی کنیم؟ ما تنزل اینجا خیلی خوب میفهمیم دیگه، آقا اون بالا طبقه یه نفر بود الان اومد پایین پیش ما، آمد پایین، این تنزل میفهمیم. جبرئیل تنزل کرد، نزول جبرئیل بر قلب رسول الله، بر قلب رسول الله، همینجور. اگر کسی این ضابطه رو فقط بدونه که هر عالمی احکام خاص خودشو داره، کمالات را دارد اما مناسب با موطن خودش، خیلی راحت میشه گفت اسرار چه شکلی داره. همین الان همین اینقدر گفتیم خیلی از مسائل متن دینی رو باید باش حل کرد، همین قدر قدر میکنیم. ایشون بعد از این بیان اجمالی که عرض کردیم، بیان اجمالی ایشون اولا بحث رابطه علت و معلوله که علت همه آنچه که در معلول است به نوع علا و اشرف داره و در ناحیه معلولیت نقص پیدا میشه به خاطر اینکه از لوازم معلولیت، این یک. دوم هم عوالم رابطه علی و معلولی دارن، پس عوالم هم این گونن. چگونن؟ اون بالایی همه آنچه که در پایین است به نحو اعلا و اشرف داره، لزومی نداره احکام و لوازم اینجا را به همین سبک اینجا داشته. این اجمال دلیل ایشون که در بحث قبلی گفته بود عوالم، الان میگه این عوالم رو باید اینجوری نگاه کنید، لذا اسرار دینی مشخص میشه. اگر دین در باب عوالم بالاتر صحبت میکنه باید به وزان همان عوالم معنا کنید، نه به وزان اینجا معنا کنید. این بیان ایشون. حالا میرسه به مفصل. در بیان تفصیلی میگه کمالاتی که ما اینجا داریم تو عالم ماده میاد، یک دسته ویژگی ها داره که عملا به یک لحاظ نقصه، اما بره تو عالم مثال این نقص ها وجود نداره، بره تو عالم عقل این نقص ها وجود نداره. اینو باید توجه داشت. چون میخواد به بحث های فضای عرفان عملی هم نزدیک کنه، سعی کرده یک جایی رو انتخاب کنه که تقریبا راحت تر میتونه بحث ها. بحث لذائذ، لذت ها و الم ها، و بحث کمالاتی که از اونها لذت میبریم و کمالاتی که از اونها نقایصی که از اونها درد میکشه. اینو میخواد توضیح بده. چون تو این مثال پیاده اون خیلی هم صاف حرفشون، کسانی که فلسفه خوندن فکر میکنن راحت میتونن همراهی کنن. ایشون مثال میزنه، میگه یه غذا، یه غذای لذیذ که اینجا میخوریم، خب لذت هم ازش میبریم، از این کمال لذت میبریم. چجوری لذت میبریم؟ در نشأه مادی احساس خوشی نسبت به این دست میده، ولی با یک دسته از مشکلات روبرویم، نقایص روبرویم تو عالم ماده. همین مثلا غذایی که ازش میخوریم. مثالای دیگه ازم، از مثالای دیگر گذشتم، همین یک مثال پیاده میکنم، مثالای دیگر رو خودتون پیاده. ایشون میگه خب تو این عالم ماده ما همیشه میتونیم از این فضای لذت داشته باشیم، یا دائمی نیست، همیشگی نیست. و از طرفی اونی که اینجا هست، تو این نشأه باش روبرو هستیم، خب همین غذایی بوده که من دیروز میخوردم لذت میبرم، امروز یه درد معده دارم لذت نمیبرم، یا یک مشکلی در ناحیه زبان دارم لذت نمیبرم. چه مشکلی، چه چیزی پیش اومده؟ میگیم با آفاتی روبرو میشه. میگفت که تو اون چیزی که تو عالم ماده است، هزار و یک همراه با دنیا تا یک کار رو انجام. ما یک صحبتی که میکنیم، میدید هزار و یک عوامل با دست به دست هم بده تا ما این کار رو انجام بدیم. یک صحبت کردن، یا گلو میگیره، یا مزاج ضعف پیدا میکنه، یا شرایط اصلا آماده نیست برای حرف زدن، هر چیزی میگید. حالا ما میگیم هزار و یک آفت داره یک کاری که تو اینجا اگر انجام میشه، اون هزار و یک آفت فی الجمله برطرف شده، تونستیم انجام. ایشون میگه غذایی که شما میخورید که ازش لذت میبرید، در این نشأه با آفاتی روبروست. در این نشأه که باش از این غذا استفاده میکنه، با آفات و آسیبهای روبروست. از یک طرف هم دائمی نیست. سرش چیه؟ ماده. برید توی عالم مثال، این لذت لطیفتر میشه، این آفات رو نداره، این آفات رو نداره و میتونه دائمی هم در جای خودش بشه. یه خب پس ما همین لذت خوردن میره تو عالم مثال لطیفتر میشه، ولی لزوما همه احکام اینجا نداره. خب همین لذت بره تو عالم عقل چجوریه؟ بحث عقلی رو ما زیاد باش همراه نیستیم، یعنی تصویر زیاد درستی نداریم، ولی تو عالم عقل، عالم توحد و تجمعه و عالم صرافته، در نوع خودش صرافته. اونجا میره این لذت ها، لذت غذا خوردن در عالم مثال، غیر از لذت به اصطلاح شنیدنه، لذت صوت خوش شنیدنه. ما اینجا اینجوری، تو عالم مثال اینجوری. من دارم یه چند تا مثال میزنم و الا علامه مثالاش واضح داره، بعضیش هست که واضح است. دارم چیکار میکنم؟ تو عالم مثال ما میگیم تو خواب یک صوت خوش شنیدم لذت بردم، یک غذا خوردم لذت بردم، یک منظره خوش دیدم لذت بردم. که میبینید منظره خوش رو باید با چشم وردخی ببین، اون صوت خوش رو باید با گوش وردخی، و اون غذایی که میخوایم با اون دهن وردخی باید انجام بشه. محلهای متعدد داره، تجمع نداره. ولی به عالم عقل میرسه، همین لذت خوردن هست ولی به نحو تجمع با لذت شنیدن. تصویر ما الان نداریم ابتداعا، دقت میکنید تصویر، ولی اصلش عالم عقل، عالم توحد و تجمع. وقتی میرسید به عالم عقل، لذت خوردن هست، اما لزوما این نیست که باید یک محل ویژه‌ای برای خوردن در نظر بگیره، یه محل ویژه‌ای برای دیدن در نظر بگیره، یه محل ویژه‌ای برای مثلا شنیدن در. این کار نیست. همون عقل به هویت عقلیش وقتی لذت میبره، همه لذت‌ها رو به نحو جمعی دارد. اینو میگن لذت مناسب. خب همین رو اگر یه نگاهی بکنید، معناش چیه؟ این لذت اینجا با نقایصی بود، رفت تو عالم مثال، یک دست نقایص کم شد. تو عالم مثال یک دست نقایص داره، وقتی میاد عالم عقل این نقایص حذف میشه. همین رو قبول کنید، ما میتونیم بگیم لذت خوردن برای عالم عقل هست، ولی احکام اینجا رو باید داشته باشه که بعضیا دنبال اینجور کاران، مثلا باید محلی هم باشه که این برای خوردن در نظر بگیریم، از بساطت عقل رو در بیاریم برای اینکه یک دهن براش و یک گوش درست کنیم، اینا لازم است. به عالم عقل میسیم تقدر نداره، ولی خوردن باید باشه. بذارید من مثالی عرض کنم. درخت کلی اندازه چقدره؟ برگ و شاخه اش چند تاست؟ چی احساس دارید؟ ما میخوام یکم اون حالت اطلاق و اجمالش رو توضیح. چه برداشتی دارید؟ درخت کلی قدش چقدیه؟ میگیم آقا یه جوریه که این یک متری و اون ده متری همش میشه درخت، همون درخت کلی توش همش مندک میشه، اندماج واضح است؟ مندک میشه، مندک. وقتی این تعبیر رو قبول میکنید یعنی عالم عقل عالم توحده. من خواستم اون توحد رو درست کنم، عالم توحده که هزاران تقدر سوری مثالی و هزاران تقدر مادی همون حقیقت است که خودشو باز کرده. همون حقیقت خودشو باز کنه تبدیل میشه به هزاران تقدر مثالی و مادی، اونجا که میره به شکل توحد و تجمعه. این خاصیت عالم عقل. دقت میکنید ما نمونه هایی داریم فی الجمله بفهمید، یعنی این رو درک نکردیم. بنده خدایی میگه من چیزی به من داده شد، همونجا دیدم دارم میشنوم و لذت میبرم و هم میگویم لذت میبرم و هم به اصطلاح میخورم و لذت میبرم و هم میشم، هر چی که بگیرم همه را انجام میدم، ولی یک حقیقت پیش نیست. بهش بگو چند تا چیز چجوری، میگه نه همش یک جا انجام، من اصلا همه را یک جا داشتم. بعضی از این عرفا میگن کسی به اونجا برسه اگه قوی بشه، حتی تو عالم مثال قوی بشه به لحاظ هویت عقلی و الهیش، میتونه با گوشش بشنوه که الان ما میگیم مثلا تصویر نداریم، فقط با گوشش بشنوه، با گوشش ببینه. باز است؟ با گوشش بشنوه و با گوشش ببینه. این تصویر اصلا ما نداریم ازش، ولی برای خودش معنا داره. این هویت جمعیه. مثال درخت رو گفتم، مثال جرقه عقلیه. نه با دینار بیسی، اینا رو فرض بر اینه که فلسفه خوندید و میدونید. مثال جرقه عقلیه رو نگاه کنید، در باب جرقه عقلیه مطلبی به ذهنتون میزنه، این مطلب رو میاد تو خیال سام میدید، میشه چهار مطلب. بهتون میگه این چهار مطلب از کجا فهمیدید؟ میگه تو این جرقه عقلیه بود. میگه این جرقه عقلیه این چهار تا کجاشه؟ میگه همشه. میگه این اولی رو از کجا؟ میگه این، دومی هم این، سومی. خب این کجاش؟ اینجا که شد این یک، این دو، این سه، این چهار. اونجا چی؟ میگه همه به شکل جمعی هست. این هویت عقلیه. دقت کنید تا تو عالم عقل لذت مطرح شده باید چجوری معنا کرد؟ عقول و مفارقات اگر گفتید لذت داره باید چجوری معنا کرد؟ باید لذت مناسب آن نشه. تمام کمالات اینجا رو داره به نحو اعلا و اشرف، بدون نقایص. اینجا نقایص اینجا چی بود؟ منوط به محل بود، منوط به ماده بود. اونجا منوط به هیچ کدوم اینها نیست. واضح است؟ و خب این رو که علامه توضیح داد میگه خب ما این عوالمی که گفتیم، عالم ماده، عالم مثال، عالم عقلی گفتیم، این لذت‌هایی که مطرح میشه و این کمالاتی که ازش لذت میبریم و باید تو این عوالم چجوری معنا کنیم؟ مناسب آن نشأت معنا کن. وقتی مناسب آن نشأت تبدیل میشه به سر نمیشه؟ یعنی همینی که اینجا بود رفت بالا، سر این لذته. اون لذت بالا رفت میشه سر این لذت. بعضی از آقایون وقتی اینجوری بگیم میگه خب این چه لذتی داره؟ آدم وقتی تا نخوره چه لذتی میبره؟ چون تا چیزی که دیده فقط همینه که تا نخوره لذت نمیبره، نمیدونه که اونجا اشد لذاته. من بذارید باز مثال بزنم. بعضی موقع از تو خواب غذا که میخورید چنان لذتی میبرید که این همه غذا در دنیا خوردی یک بار مثل اون لذت نبرد. میدونید چرا اینجوریه؟ همین که ماده برداشته میشه لطافت میاد، تلطیف که میشه شدید میشه. بیان داره امام صادق که آتش جهنم رو 70 بار شستن شد این آتش دنیایی. معناش فکر میکنم برای حتی عموم مردم واضحه این تعبیر. خیلی امام بیان خیلی روان، آن آتش رو 70 بار شستن، یعنی هی کمش کردن، کمش کردن، کمش کردن، کمش کردن، این آتش دنیا. این اون به اصطلاح شدت لطافت. ما تو جهت لذت گفتم، در جهت علم هم همینجوره. در بعضی از تعابیر هست در روایات در مورد مثلا زقوم اگه اشتباه نکنم، میگن چنان تلخ این میوهش و اینها که اگر یک قطره از او بیفته در کام مردم دنیا همه کامها رو تلخ میکنه. یک قطره از او شدت تلخی اونجا رو اینجا. اینه باید چجوری معنا کرد؟ همین که الان الله داره میگه تلطیف شده است، بالا میره و شدید میشه و در این حال نقایص اینجا را نداره. این بیانی که علامه کرد میگه تمام اینا که گفتم در باب لذت مثلا بیان تفصیلی کردم، این نسبت به کدوم نشأه بود، کدوم مسئله بود؟ نسبت به عوالم قبل از نشأه دنیا بود داشتم میگفتم، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده که اینجا اومدیم. میگه این عوالم قبله، حالا بعد از نشأه دنیوی که انسان منتقل به برزخ و قیامت اینها میشه چی؟ الله میخواد اونم الان شروع کنه. پس تا به حال این بحثی که شون کرد گفت به این شکل، میگه اون طرف هم به همین وزان هست، عوالم بعد از نشأه دنیوی انسان برزخ و قیامت اینها داره به وزان همین همین مطالبی است که قبل گفتیم در باب نشأات بالاتر. فقط یک چیزه، یه فرقی هم داره که میخواد با این فرق شروع کنه مسئله رو توضیح بده و بحث سیر و صعود و سیر و سلوک و به اصطلاح ترقیات معنوی اینها رو هم توش اشباع کنه. واضح است؟ پس تا به حال در مورد عوالم قبل از نشأه دنیا اگر در روایات صحبت میشه، در آیات صحبت میشه، باید چه تلقی داشته باشیم؟ این تلقی به نحو اعلی و اشرف، لزومی به این احکام نیست. حالا در نشأات بعد از نشأه دنیوی که انسان باید وارد بشه، او چی؟ باز برزخ است، برای خودش قیامت مراحلی داره به وزان همینی که اینجا اومدیم که حدیث همون به قوس سعود. اونجا چی؟ ایشون میگه اونجا هم همینجوره با یک فرق، فرقش هم واضحه. انسان این نشأه که آمد با ملکاتش خودشون میسازه. بیانی داره علامه به همون شکلی که علامه گفت، من میگم در جای خودش باید خوند، ما الان فرصت نیست، گرچه اینم یکی از بحث‌های در وادی عملی که باید جدی استاد، الان نه، یه وقتی که میستیم توضیح میدیم. اون این که نفس انسان در مراحل نشأت بعد از مرگ ماده همه صور بعدی است، نفس انسان، دقت میکنید؟ بیانی که علامه داره ماده صور مثالی همین نفسه، تعبیر کرد مراحل بعدی که داره زیر سر این نفس، به تعبیری این نفس. حالا این نفس وقتی اومد تو این نشأه دنیوی خودش رو با ملکات میسازه، خودش رو با عقاید میسازه، اعتقادات و به اصطلاح اعمال داره خودش رو میسازه، یک دسته ملکاتی براش پدید میاد، ملکات عملی و ملکات عقایدی براش حاصل میشه. حالا چه در مسیر درست چه غلط کار ندارم، هر چه باشه خودش رو داره میسازه، درسته؟ یه این نفس وقتی از این نشأه در میاد میشه ماده این صور، طبیعتاً طبق این ملکات براش تأثیر خواهد داشت. این بحثو شروع میکنه، میخواد وارد بحث در همین زمینه بشه. شون میگه که وقتی انسان با این ملکات میسازه، خب یه نفری که چسبیده به دنیاست، اخلاد الالعرض پیدا کرد، تعلق به دنیا پیدا کرد، غفلت از حق کرده، اینایی که ما تو متون دینی باش رو بود، غفلت از حق، تعلق به دنیا، این نوع موارد، و بلکه چنان ملکاتی پیدا کرده که به شدت مایل به دنیاست، ملکه شهوتش خیلی غلیظ و شدید شد و تعلق به دنیا پیدا، ملکه هرس براش پیدا شد، هر چی که حالا بگیری این جور چیزا. یک شخص اینجوری دنیا، یک شخص هم نه، همین نشأه دنیوی تمام این تعلقات رو میبره و هر شب با خداش نشسته خدا خدا کرده. وقتی هر شب نشسته خدا خدا کرده، میدونید این چیه؟ یعنی هر اینو به حال خودش بذاری اونوریه، این یکی رو به حال خودش بذاری اینوریه، اولی که اخلاص الارض پیدا میکنه، او یکی رو به حال خودش بذاره اونوریه، خاصیت جانش میشه. کسی که هر شب اومده خدا خدا کرده، با خدا نشسته، اصلا این نیست که الان داره اینجوری میکنه، بخوای اون لحظه مرگ او رو تقییم کنی، میگید آقا فلشش به اون سمته، فلش جانش به اون سمته، به این سمت نیست. این یکی رو در لحظه مرگ بخواد تقییم کنی، باید بگید فلش جانش به این سمته. الله میگه خب همین مؤثر میشه، این اعمال، این ملکات، این عقائدی که پیدا میکنه، ملکات عقائدی و ملکات به اصطلاح عملی که پیدا میکنه، جانش رو که ساخته، تأثیر میذاره در بعد از مرحله مرگ. چون مرحله مرگ چیه؟ انقطاع از این نشأه است. خب میخوام ببرن نشأه بالا، یه این لحظه. کسانی که حالا اجازه بدید من برم تو اون فضای کسی که خودش رو میسازه، خودش رو در مسیر خیر درست میکنه و جان پاک پیدا میکنه، اول بگم که علامه بهش اشاره کرده، پس از اون برسیم به اون کسی که جانش رو تباه کرده اینجا با اخلاد الالعرض. ابتدا هم به او اشاره کنم که علامه اشاره کرده، میگه چون این کسی از این نشأه که به در میره به عوالم بالاتر میره، ملائم حالش اون عوالم هست، شده که ببینید چرا مؤمن تا یک کمی دست به کار میشه خواب خوش میبینه. میتونید بگید چرا مؤمن تا یک کمی دست به کار میشه خواب خوش میبینه؟ چرا؟ و یک کمی بگذره اصلا تو بیداری حقایق مثالی رو میبینه؟ چرا؟ شده یه فکر بکنه. البته واضحه کسی که تعلق به ماده بردار نشعه رگ نشعه بعدی که درش هست باز میشه. او که میره تو اون عوالم همش به اصطلاح خوش در میاد و بلکه مطابق اشتهاش در میاد که در قرآن آمد. الله میگه خب در اینجا یک دسته لذت ها رو میبره، اما لذت های فوق مادی است. چرا؟ چون ماده منقطع شده به عالم مثال رسیده، لذت هاش قوی تره و بدون هیچ گونه نقص و خلله که تو قرآن اومده، حالا ایشون هم بعدن اشاره هم بدون نقص و خلله. این یک محله. اگر تو همین دنیا یک کمی بهتر خودشو بسازه چی؟ بهتر بسازه رو حالا باید معنا کرد در جا خودش. یه جوری باشه تو همین نشأه بتونه با کلیات ارتباط برقرار کنه. کلیات منظور کلیات ذهنی فقط، ارتباط وجودی برقرار، با حقایق عقلیه ارتباط برقرار. از این نشأه به در رفت آنجا خواهد. علامه طباطبایی رو پرسیدن این شما که بحث کلیات و معقول اینها رو مطرح کردید و بعد میگید باید اون حقایق رو دید، شما خودتون دیدید اون حقایق رو؟ شما گفت فعل جمله که برخی از اساتید گفتن ایشون از باب تواضع گفته فلجون. واقعش هم اینجوریه. بعضی اصلا خودشون جزء اصلا شیخ اشراق را اگه خیلی خوب بخوایم معنا کنیم این جزء عالم عقل، سبک کارشو احوالشو اینا همش ایشون جزء عالم عقل هستن. عالم عقل رو خیلی خوب دیده، خوش دیده، دقت میکنید با این ملکات با این اعمال خودش بسن. این یعنی چی؟ یک نوع بتونگرایی در مرحله اعمال و عقاید. واسه اصلا چی عرض میکنم؟ به تعبیری بتونه حتی از لذت‌های سوری تقدری هم بالاتر بره، لذت عقلی ببره. لذت عقلی، ما همین دانشمندانی که بحث‌های کلی رو می‌کنن یه لذت‌های ویژه دارن، بخواد تبدیل بشه به اون حقایق کلی دیدن به شدت ازش لذت می‌بره. خودشون گزارش کردن، گزارش‌های الله میگه اگر به اینجا برسه از این نشأه به در رفت، نه تنها در عالم مثال بالاتر، به عالم عقل هم راه داره. اینم یه مرحله. میخواد اون تفاصیل چی رو بگه؟ تفاصیل آن اسرار رو بگه. بس اسرار یک دستش میشه مثالی، یک دستش میشه عقلی. میگه اگر همین شخص، شخصی که تو مسیر درست هست، یه مقدار عمیق‌تر کار کنه، میتونه به لب عقول برسه. لب عقول کجاست؟ عالم اسماء، سوق ربوبی، تجلی ثانی، اسماء حسنای حضرت حق، که چون این شخصی تو همین دنیا اسماء حسنا باید دیده باشه یا زمینه شدید اسماء حسنا رو فراهم کرده باشه که اونجا تکامل برزخی داشته باشه. دقت میکنید؟ باز هستم چی عرض میکنم؟ به شدت باید ارتباط اسمایی. ما بعضی از بزرگان رو داریم این ارتباط اسمایی رو برقرار کرد. مرحوم غازی در باب یکی از این آیون که تو نجف قبا رو سر می‌ذاشت، می‌رفت این همین مردم رو نگاه می‌کرد که همون این داره چیکار می‌کنه، این مردم این بر میره اون بر میره این داره نگاه می‌کنه. غازی گفت این داره اسماء حسنا رو توشون نگاه می‌کنه. به اسماء کلتی ملت ارکان کل شی، این ارکان کل شی رو که پر کرده ایده می‌بینه. یا مناسبت شدید، مناسبت شدید یعنی به اون نهایت عالم عقلی میرسه، در این حال که به نهایت عالم عقلی میرسه یه مقدار هم داره ازش عبور میکنه به جهت اطلاق عالم عقل دنزه، تبدیل میشه به اصطلاح اسماء حسنایی که ما توی این دعای سحر، دعای سحر رمضان نگاه کنید، اون جمال و جلال و انواع تعابیری که اونجا آمده نگاه کنید، نور و بها و صفا و تعبیر که حالا صفا رو هم اضافه کرد، نور و بها و اینا که اومده، دقت میکنید اینا اون مواردی که اونجا آمده اینا همه از این سنخه. هیچ شده نگاه کنید دین هم این رگ هم از در ما بلند میکنه یا نمیکنه. دین این رگ، این رگ رو، این رگ باطنی تر رو در ما به اصطلاح تحریک میکنه یا نمیکنه. احساس کردید دیگه تو متن دینی، کار دینی، عمل دینی، دستور دینی، بیان دینی هیچ وقت احساس کردی؟ ما اولا احساس نمی‌کنیم، همینجوری انجام میدیم. اصلا هم مثل این بچه هایی که فقط بهش میگه آقا تو باید بری مدرسه، این هم نمیدونه چرا باید مدرسه، فقط میره کاری نداره. حتی اکثرش این که امروز اگر بری 20 بگیری من بهت یه شکلات میدم، این شکلاتشو میخواد، بیشتر از اینش هم نمیخواد. همین اول که میره درسته، ولی آهسته آهسته یه رگی رو در این بچه بیدار کردیم، رگ کار علمی که اصلا خودش هم قبلا اصلا نداشت ولی الان رگ علمی داره. شریعت این رگ هم بیدار کرده اگر کسی متوجه باشه. حالا من دعای سحر رو گفتم، نه در کل قرآن دویده هست، در کل کارهای دینی و در برخی از دستورات نماز و نمیدونم سحر و اینها توش اشباع کردن، تو دعاها اشباعش کردن. اگر نگاه کنید میبینید این رگ رو میخواد بیدار کنه. من میدونم این حرفی نیست، ولی الله میگه اگر کسی بتونه به این عمق برسه، یعنی حتی کلیت هم براش مطرح نشه، اسماء حسنای حق مطرح بشه، رفته بالاتر به عمق بیشتری رسید. این سن، این سر رو سر، این سری که مقنع به سر هست و داره الان علامه. پس عالم مثال، عالم عقل، عالم اسماء، علامه این رو آورده مطرح کرده که ازش تبیه کرده به عالم محض از هر معنا و بحث از هر بها، علم بحث، قدرت بحث، حیات بحث، این تعابیر رو ایشون آورده و نگاه کن. بعد از این یه آدم یه رگ دیگر هم، عمق دیگری هست، خود حضرت حق، بدون اینکه بحث اسما رو کنیم، یعنی به تعبیری این اسما هم مندک که در حضرت حق که اصلش اینجا این تعبیر که علامه داره نظر داره به فنای ذاتی و تجلی ذاتی، اون برای دوستان توی منازل توضیح دادیم، الان دیگه وقتش نیست. بعد میخوام مطلب رو درست کنم. این سطوحی که علامه درست کرد در قوس سعود به حسب ملکات ما و اعمال ما، خود همین مسئله ما رو به یک معنا هدایت نمیکنه. اعمال تا عمقی نشه، به عمق این بطون، این اسرار تو در تو نخواهیم، هرچی عمقی تر بشه به سطوح باطنی تر نیست، تا عمق نشه نمیشه. یعنی بخوای مثل افراد عادی نماز بخونی بعد توقع باشه که نمیدونم تجلی ذاتی باشه، معنا نده. مثل ادهی به عالم مثال دل خوش کنی بعد بخوای بگی من میخوام برسم به اسماء الحسنا، معنا نداره. باید اعمال مناسب و عقاید مناسب فراهم. عقاید هم که میگیم صرف دانستن ذهنی نیست، باید تبدیل بشه به باور ایمانی شخص، باور ایمانی، باور ایمانی که نگاه میکنه عالم را همش توش خدا میبینه. حالا ما بعدا عرض میکنیم که دین چی کار میکنه، عرض میکنه، ولی اصلش اینه. واضح است؟ پس این سطوح باطنی اعمال ما و سطوح باطنی عالم، عالم مثال، عالم عقل، عالم اسما، عالم ذات حضرت، یعنی ذات حق، که ذات حق که میگیم یعنی تجلی ذاتی. دوستان میدونن اون ذات غیب الغیوبی معلوم احدی نمیشه، مورد توجه احدی هم قرار نمیگیره به شکل تفصیلی، در جای خودش باید بحثی الان نمیخوام واردش بشه، در جایش برای دوستانی که بودن تو منازل گفتیم. این سیر کسانی است که در مسیر کمال قدم میزنن و به هر جایی میرسه الله میگه خب تو همین دنیا بوده، سر از اونجا در آورده، اونجا که رفته به طریق اولا. چرا؟ مشکل ماده رو از دست داده، تعلق ماده رو از دست داده، شدیدتر و لطیفتر شد، طبیعتاً میتونه راحتتر با اون عوالم ارتباط برقرار کنه. اما در ناحیه خلافش کسی بیاد اخلاد الارض پیدا کنه، غفلت از حق پیدا کنه، اصلاً نه تو زندگیش نه تو فهمش هیچ چیزی به اسم حقیقت ما برای خدا وجود نداره، هیچ چیزی به اسم دین وجود نداره. و اگر اینا رو میشنوه تو تعبیر قرآنی چی جوریه؟ ما از گوششون عبور میدیم، سلکناهو، میاد و میگذره، اصلا نیست، اینکه هیچ خبری نیست، یعنی تو جان نمیشینه. شما تجربه تبلیغ دارید، شما تجربه تبلیغ دارید، تجربه تبلیغ اینه، بعضی میبینید اصلا میبینید که چی نشدید، هرچی میگی میزین که هیچی نشده، بعضی که یک کلمه میگی ده تا رو خودش رفته جلو، اونا هرگز حسابی داره. خب تا اینجا رو گفتیم، انشالله این قسمتش باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. از آنم که گفتم.